گذشته ها تجربه تلخی برای مردم ما، برای منافع ملی و حیاتی ما داشته. به این دلیل که این درک از یک بینش راهبردی و استراتژیک سرچشمه میگیره. ما میخواهیم که یک کنشگر باشیم، نه یک تماشاگر که هر کشور در روندهای داخلی ما مداخله داشته باشه و منافع ژئوپلیتیک خود دنبال بکنه. خب ببینید، کشورها برای خود در جغرافیای منطقه، به خصوص کشوری مثل افغانستان که از وضعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک برخوردار هست، همیشه هم منافع تعریف میکنه. مهم است که ما این وضعیت ژئوپلیتیک خود مدیریت بکنیم، یعنی به جای اینکه یک نقطه پرچالش باشه برای ما، پر منازعه باشه برای ما، ما بتونیم اینو به یک نقطه استراتژیک تبدیل بکنیم و از فرصت‌های موقعیت خود استفاده کنیم. این موقعیتی که ما داریم، ما حلقه اتصال اوراسیا هستیم، ما دروازه گشایش سیاست‌های اقتصادی به طرف خاورمیانه و غرب آسیا هستیم، ما حلقه وسیع آسیای مرکزی و جنوبی هستیم. ببینید، به گونه هارتلند انرژی این منطقه از نظر اتصال منطقه‌ای محسوب میشیم. بنابراین برای ما این مهم هست که کشورها چین و اظهار نظر میکنه، با خودشان ارتباط پیدا میکنه، اما برای ما مهم است که افغانستان در دینامیک منطقه به عنوان یک کشور با ثبات، مستقل، آزاد و در آینده ان شاء الله مرفع باقی بمانه و ما بتونیم به عنوان یک بازیگر مهم در تحولات منطقه ای نقش بازی بکنیم.
این مسئله که شما میگین درست، اما مثلا مقامات روسیه میگن که حکومت طالبان با ما در مبارزه با تروریسم هم پیمان است. روسیه ای که رقیب آمریکا به شمار میره و طالبان هم به نوعی خود مخالف آمریکا میدارند و میگن که ما آمریکایی‌ها را از افغانستان بیرون کردیم. این مسائل باعث واکنش‌هایی نمیشه که ضررش به افغانستان برسه؟
افغانستان در حال حاضر همپیمان همه کشورها به منظور از بین بردن مواد مخدر، بی‌ثباتی و حراس‌افکنی هست. شما میدانید که بعد از استقرار امارت اسلامی، ریشه ناامنی‌ها در افغانستان خشکانده شد. ریشه ای که ناامنی برای کشورهای همسایه ما، برای منطقه، حتی برای جهان خلق کرده بود. و امارت اسلامی در ارتباط بسیار مصمم و قاطع هست و این را در راستای منافع ملی خود ارزیابی میکنه و قطعا منافع جهان هم با منافع ملی ما در موارد پیوند خورد. در حوزه سیاست خارجی خود ما یک کشور مستقل هستیم. ما مثل گذشته که در حوزه بلوک غرب تعریف میشدیم، اینطوری نیستیم در حال حاضر. همچنان من تاکید میکنم سیاست ما متوازن بر اساس منافع ملی ما طراحی و تدوین و مهندسی شده و هر کشوری که در این راستا با ما همکار باشه، ما دست از او را میفشاریم. ما دست دوستی به طرف همه کشورهای همسایه و منطقه و جهان دراز کردیم. منتها به هیچ کشور اجازه دادن نمیشه که در امور داخلی ما مداخله داشته باشه. یکی از مشکلاتی که وجود داره در پیرامون ما است که ما با فقدان اجماع نظر سیاسی میان دولت‌های مختلف و در مجموع جامعه بین‌المللی نسبت به تحولات منطقه، از جمله مسئله افغانستان، مواجه هستیم. در واقع کشورها بخواین ثبات سیاسی خود را مدیریت بکنه و بخواین حوزه نفوذ خود را گسترش بدن، دیدگاه‌های خاص را بر مبنای واقع‌گرایی تهاجمی تعریف می‌کنه و تفسیر می‌کنه در سیاست خارجی خود. اما ما به این نکته واقف هستیم که در عصر جهانی شدن و در شرایطی که دنیا به دهکده واحد جهانی تبدیل شده، ما با سیاست تعامل محور خود و روابط متوازن در حوزه سیاست خارجی خود میتونیم افغانستان را به عنوان یک کشور قوی و توسعه یافته و باثبات در یک بازه زمانی کوتاه رهنمون شویم.
اما کشورهای دیگه در مورد افغانستان نظرات دیگه ای دارن. نگرانی های از وضعیت کشور مخصوصا در رابطه با بحث امنیت دارن.
کشورهای دیگه ای که چی فکر میکنه، در حال حاضر زیاد با ما ارتباط پیدا نمیکنه، چون من همچنان تاکید میکنم ما در یک جغرافیایی، در یک منطقه زندگی میکنیم که سرشار از ستیزش ها مبتنی بر پازل تنش و تقابل هست و در چنین فرایندی ما تلاش میکنیم که از این منازعات، از این دیدگاه ها و از این چالش ها خود دور نگه داریم و به فکر بازسازی و نوسازی و جلب و جذب کمک ها در سطوح منطقه‌ای و بین المللی نسبت به افغانستان باشیم. در عصری که رقابت‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک وجود دارد، کشورها میتونن بر اساس منافع خود، بر اساس اینکه رهیافت‌های خاص را در حوزه سیاست خارجی خود تعریف میکنه، دیدگاه‌هایی داشته باشه که از نظر از اونها ممکن است مبتنی بر منافع ملیشان باشه، یعنی رئالیستی باشه، ولی بر مبنای منافع ملی ما و دیدگاه‌های کارشناسی ما قطعاً در مغایرت با منافع ملی ما قرار داره و هر روند و رویه‌ای که در مغایرت با منافع ملی افغانستان قرار داشته باشه، ما او را نفی میکنیم و در واقع تلاش ما معطوف به این است که منافع ملی ما، ثبات سیاسی ما تامین شود. متاسفانه کاربست نظریه سیاسی که در بسیار از کشورها در حوزه سیاست خارجیشان وجود دارد، مبتنی بر فرآیندهای مسالمت‌آمیز نیست. به همین دلیل که بعد از استقرار امارت اسلامی ما با برخی کشورها دچار چالش شدیم و مشکلاتی در واقع به وجود آمد که برمیگرده به او کشورها. مثلا یک کشوری اگر مشکل داخلی دارد، او رو میخواد بیاندازه به تحولاتی که در داخل افغانستان شکل گرفته، در حالی که افغانستان سیاست خارجی ایشان بر عدم مداخله و احترام متقابل و خصوص با همسایگان استوار میباشد. از این منظر است که من فکر میکنم ما تا یک مدتی با چنین فرایند مواجه خواهیم بود و البته تمام تلاش ما معطوف به این است که حسن همجواری با همسایگان رعایت شود و سیاست تعامل ما همچنان مورد توجه قرار بگیرد. اما این که کشورها به این سیاست تعامل چقدر اهتمام نظر به خرج خواهد داد برمیگرده به اونا، اما ما در هر صورت آماده این سیاست هستیم و طی نزدیک به 3 سال امارت اسلامی نشان داده که به این سیاست خود متعهد هست.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodarimashhad است. امکان ارسال پیامک از ایران با شماره 3800-226 و از افغانستان با شماره 0794-71-71-44 فراهم است و با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم میتونید پیامک ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
برنامه پارسی گویان، برنامه ایست که در جدول امروزی رادیو دری نوبتش رسیده تا به شما تقدیم شود. این شما و این برنامه پارسی گویان.
فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آبروی خوبی از چاه زنخدان شما، عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، بازگردد یا براید چیست فرمان شما؟ پارسی گویان و پارسی دوستان، هم زبانان و هم سرشتان سلام، شاد و دلخوشیم از این فرصت تازه و بخت نو برای همراهی با شما. ایزد یگانه رو سپاس میگیم که میتونیم از شیرین ترین زبان جهان بگیم و بشنویم، از فارسی همچون شکر و از قیمتی در لفظ دری.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
شاعران و سخنوران فراوانی از من و از خیشتن خیش سرودند، اما من حافظ و خیشتنی که او از آن سروده و دم زده حقیقتی متفاوت و بالاتره. من حافظ من مشترک همه انسان هاست. بعد از خوانش غزلی از حضرت لسان الغیب، دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، با ما از من متفاوتی میگه که در دیوان حافظ متجلی شده.
فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. طایر گلشن قدسم، چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. سایه طوبی و دلجویی حور و لب حوض، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم. میخورد خون دلم مردمک دیده سزاست، میخورد خون دلم مردمک دیده سزاست، که چرا دل به جگر گوشه مردم دادم. پاک کن چهره حافظ به سر زلف ز اشک، ورنه این سیل دمادم ببرد بنیادم. با نام خدا. سلام بر شنوندگان ارجمند برنامه پارسی‌گویان. وعده کرده بودیم که در برنامه پارسی‌گویان و در چند برنامه با اشعار حافظ همراه بشیم. یکی از ویژگی‌های شعر حافظ منیست که حافظ در اشعارش به ما معرفی می‌کنه. یعنی وقتی میگه من در واقع اول شخص دیگه، یعنی خود من. اما در نگاه حافظ و در بیان حافظ این من متفاوته. در شعر حافظ و در غزلیاتش منهای مختلفی رو ما میتونیم ببینیم، یعنی تفکیک قائل بشیم بین این من و منهای دیگر. و به عبارتی اگر بخوایم بگیم چگونه منیه این من حافظ، حافظ منش من مشترک همه انسان هاست که وقتی با اون من سخن میگه، یعنی با اون شخصیتی که منش درش تجلی پیدا میکنه سخن میگه، گویی که دغدغه همه بشریت رو و همه انسان ها رو در همه زبان ها ما از زبان او میشنویم و از زبانش جاری میشه. از این منظر این من رو نمیتونیم با من دیگر شاعران مقایسه بکنیم. گاهی فقط این من در زبان مولوی جاری میشه و در دیوان شمس. البته مولوی در دیوان شمس اذعان داره و بیان میکنه که منها متعددن در وجود انسان و این من به اقتضای حالی که به انسان دست میده ممکنه متفاوت باشه. در جایی در دیوان شمس میگه که زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم. یعنی خودش هم در بین منهای مختلف گم میشه. گوش بده عربده را، دست منه بر دهنم. یعنی اینجا مولوی پس اعتراف میکنه که در وجود یک انسان ممکنه منهای مختلفی وجود داشته باشه. الان شما نگاه بکنید، این قلم دست منه، من میگم قلم من، این منی که صاحب قلمه یک منه، و وقتی میگم دست من، اون منی که صاحب دست منه یک من دیگریه. وقتی میگیم سر من، اون من متفاوته. وقتی میگیم تن من، اون من باز متفاوته. وقتی میگیم روح من، باز اون منی که صاحب روحه یک درجه بالاتره. و از همه اینها بالاتر وقتی میگیم جان من، یعنی اون جانی که در عالی ترین مرتبه از من وجود داره، یعنی منی که در عالی ترین مرتبه شخصیتی وجود داره، منی که صاحب جان هست و جانی که به جانان باید متصل بشه، یعنی عالی ترین مرتبه. و در جای دیگه مولوی داریم که البته من مولوی از جنس حاله، به تعبیر عرفا میگه که خبری اگر شنیدی ز جمال حسن یارم، سر مست گفته باشد من از آن خبر ندارم. میگه اگر یه روزی خبری از من شنیدی و حرفی از من شنیدی از عشق صحبت کردم، اون من نبودم، اون سر مست گفته. یعنی من یک حالی داشتم، یک حرفی زدم و امروز اون حال رو ندارم، نمیتونم اون حرف رو بزنم. مولوی منهای مختلف رو اینجوری بیان میکنه. اما شاعرانی مثلا مثل منوچهری دامغانی میگه که من بدانم علم دین و علم طب و علم نحو، تو ندانی دال و زال و را و زا و سین و شین. یعنی منی که منوچهری میگه همینه، تفاخر میکنه که من علم دین و علم طب میدونم، تو علم دین و علم طب نمیدونی، تو دال و زال هنوز در الفبای حروف موندی. ببینید چقدر متفاوته با سعدی. یعنی حتی سعدی هم که بالاخره شاعر بزرگیه، میبینیم منی که در زبان سعدی جاری میشه باز متفاوت از منیه که حافظ به کار میبره. گر من بمیرم در غمت، خونم بتا در گردنت، فردا بگیرم دامنت، از من چرا رنجیدی؟ یعنی میبینیم که این من معلومه کیه، این من پنهانی نیست، این من نیاز به کشف نداره، نیاز به جستجو نداره. گر من بمیرم در غمت، خونم بتا در گردنت، خون من گردنتو میفته، فردا بگیرم دامنت، از من چرا رنجیده ای؟ یک کلام کاملا عاشقانه است، معلومه بین عاشق و معشوق رد و بدل میشه. و در ادامه هم میگه بنگر ز هجرت چون شدم، سرگشته چون گردون شدم، و از ناوکت پرخون شدم، از من چرا رنجیده ای؟ یعنی یک گله گذاریه بین عاشق و معشوق. خیام هم با همه عظمت فلسفی که داره وقتی از منش سخن میگه، این من میبینیم چندان اوج و پروازی نداره. پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است، وین دور فلک برای کاری بوده است، خاکی که بر او پای نهی نرمک نه، کان مردمک چشم نگاری بوده است. میگه قبل از اینکه من و تو به دنیا بیایم شب و روزی وجود داشته. این معلومه این منه چیز پنهانی نیست، یعنی یک من واقعیه که ما میتونیم راحت اونو تشخیص بدیم کیه. یا باز خیام میگه زاوردن من نبود گردون را سود، و از بردن من جاه و جمالش نفوزود، و از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود، کاوردن و بردن من از بهر چه بود. کاملا معلومه گله میکنه از این که اصلا چرا من به دنیا اومدم و چرا باید از این دنیا برم. این منه کاملا پیداست. و نمونه های مختلف. اما به حافظ که میرسیم، وقتی حافظ از من خودش سخن میگه، وقتی راجب من صحبت میکنه، میبینیم این من یک مرتبه‌ای داره و در مرتبه‌ای و در اوجی سخن میگه، گویا همه بشر رو فرایاد میاره و مرتبه این من رو حتی گاهی از حضرت آدم هم بالاتر حساب میکنه و از جایگاه کسی سخن میگه که شاهد آفرینش در روز نخست بوده. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. نگاه همین غزلی که در ابتدای برنامه خوندم، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. یعنی از آدم هم گله میکنه، میگه من اصلا از جنس آدم نبودم، من بالاتر از آدم هم بودم و آدم با اون کاری که کرد و با اون نافرمانی که کرد من رو آورد در این دیر خراب آباد که اشاره به دنیاست. نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. اینا میبینیم همین منهایی که به صورت ضمیرگاهی اوقات به کار رفته چقدر متفاوته. کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. یا در جای دیگری به این بیت دقت بفرمایید، ببینید این من چه نوع منیه؟ در اندرون من خسته ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. یعنی همزمان در یک بیت میگه در اندرون من خسته ندانم کیست، یعنی اون کس کیه، اونم یه من دیگه است، که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. این چقدر هنر نمایی میخواد که بتونی در یک بیت چند جور من رو تصور بکنی. یا در جایی دیگه میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، یعنی انگار شاهد بوده که ملائک حلقه در میخانه رو زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. این یعنی از موضع یک شاهد و ناظر بوده که زمانی که گل آدم رو میسرشتند. و این من همون من انتهاییه که من در سلسله اون منها عرض کردم، که گفتم از قلم من، دست من، انگشتر من، کتاب من، لباس من شروع میشه تا به روح من عبور میکنه تا به جان من میرسه، و اون جان مرتبه‌ای داره در نزدیکترین به اصطلاح فاصلش به جانان که ذات باری تعالی است، خداوند متعال هست. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند. اونجا با ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت باده مستانه زده. اون من چقدر متفاوته. بعد میگه که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدند. این باز من همون منه. شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد، صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند. بعد در نهایتش بیت آخر همین غزل میگه کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیش نقاب. اینجا انگار که از اون منه میاد بیرون، یعنی از زبان خودش، یعنی من واقعی حافظ سخن میگه. کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیش نقاب، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند. میگه این یک تفکره، این یک اندیشه است، اندیشه آفرینش است که به قلم من و به زبان من جاری شده و من تونستم این رو بیان بکنم. اینجا حافظ خودش بیرون از اون اندیشه میشینه و در اونجا و در ابتدا حافظ خودش در متن حادثه و شاهد حادثه بود، و اینجا در آخرین بیت از این غزل میاد در بیرون از موضوع به عنوان یک نظارگر و به عنوان یک ناظر که تونسته تشریح بکنه اون من واقعی انسان رو شاهد هستیم. بدرود، تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
کتاب اشعار استاد باقی رحیمزاده با نام بقای مهر به همت انتشارات آرون در تهران منتشر شد. اثری با پیشگفتار و ابتکار سرور بختی، رئیس مؤسسه فرهنگی اکو و نویسه گردانی فرخنده شاه منصور، ادب پژوه جوان تاجیک. بقای مهر هدیه ارزشمندی است برای دوستداران ادبیات تاجیک و اولین کتاب باقی رحیمزاده است که با خط فارسی در ایران منتشر شده. درباره این اثر گفتگو می کنم با آقای شاه منصور شاه میرزا، نویسنده و پژوهشگر و کارشناس محترم تاجیکستان در مؤسسه فرهنگی اکو. سلام بر شما جناب شاه میرزا و خوش آمدید به پارسی گویم.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان و مخاطبان برنامه وزین شما. بله، درست فرمودید، کتاب بقای مهر در انتشارات آرون در شهر تهران با خط زبان فارسی و با شمارگان 500 نسخه چاپ شد و فکر میکنم که این یک دستگل، یک هدیه خوبه بود برای علاقمندان زبان و ادبیات فارسی در اقصا نقاط جهان، با توجه به اینکه استاد باقی رحیمزاده که امسال از تولدشون نزدیک به 100 سال میگذرد، از همنشینان و هم قلمان و هم دلان و هم رزمان و هم بزمان استاد مرزا تورسون‌زاده قهرمان تاجیکستان بودند و سالهایی که مرزا تورسون‌زاده ریاست کانون نویسندگان تاجیکستان را بر دوش داشتند و مسئولیت‌های دیگر هم همراه بر دوششان بود، بیشتری کارهای مربوط به ادبیات و حوزه تربیت و در واقع همکاری با ادیبان را استاد باقی بردوش داشتند. یعنی ایشون بودن که نویسنده ها و شعرهای جوان تاجیک را دستشان را می گرفتند و به قول معروف پا به پا می بردند و ایشون را استاد تورسون‌زاده اینقدر دوست می داشتند که در هر سفر همراهشون می بردند. ادیبان جوان هم ایشون را بسیار دوست می داشتند و نحوه که استاد باقی را معلم می گفتند. معلم یعنی همون عنوان افتخاری یا احترامی که از سوی جامعه فرهنگی تاجیکستان به ایشون گذاشته شده بودند. همین کتاب در تاجیکستان چند سال قبل چاپ شده بود با حروف سریلیک و به خاطر اون این کتاب بقای مهر عنوان کردن که استاد خودش نمادی مهر و دوستی و محبت و شایسته سالاری بودن استاد باقی و این کتاب در واقع گلچینی اشعار استاد باقی رحیم‌زاده است که اون اشعار هرچند در زمان شوروی سروده شدند چون ایشون زمان استقلال سعادت نداشتند، ایشون در سال 1980 داری فانی را ویدا گفتند و این اشعار با این که در همون زمان اتحاد شوروی سروده شدند منتشر شدند امروز نیز با گذشتی چندین سال از نشر سروده شدنی آنها و تغییر سیاست ها چون تاجیکستان استقلال یافت و شوروی هم فرو پاشید ولی ارزش و اهمیت و جایگاه و پایگاه خود از دست ندادند و هر خواننده امروز آنها را با ذوق و با شوق میخونند. مثلا این سروده ایشان ببینید: این شادی دل از رخ زیبای تو یارا شد راحت جان ناز و تمنای تو ما را از شوق خیالی تو سرور است بسینه کی بی تو روم سیر سمرقند و بخارا بی گلشن رویت نکنم یادی رخ گل از صافی حسنی تو چمن گشت دلارا با حسنی تو همرنگ شده فضل و کمالت آمیخته چون شیر و شکر گشت گوارا قربان زمان گردم و استاد معظم داد از تو را بخت و شرف عقل رسا را در دفتر باقی نرود حرف خطای عمریست سرایت غزلی صدق و وفا را. شما وقتی این غزل میخونید یا گوش میکنید فکر میکنید یکی از شعرهای کلاسیک ما گفته است، همون قالب غزل، همون در واقع استعاره و همون تناسب قوی کلام و رعایت همون آرایه های ادبی کاملا احساس میشن و گذشته از این اشعار استاد باقی بسیار آهنگین هستند، دارای یک موسیقی خاص هستند که اینها را زود اون هنرمندانی که در موسیقی فعالیت دارن وارد پرده موسیقی نمودند و همین غزلی هم که خدمت عزیزان قرائت کردم از طرف یکی از خواننده های مشهور تاجیکستان اسدالله عطاوللایف در همون زمانی که استاد زنده بودند در قید حیات بودند خوانده میشد، وارد پرده موسیقی شده بود.
سبک و سیاق بقای مهر بیشتر غزله؟
در این کتاب هم غزلهای استاد باقی قرار گرفتند، هم اشعاری که در قالب سفید و یا همون که در ایران میگویند نیمایی قرار داده شدند.
جناب شامیرزا، به عنوان آخرین سوال، ما در مقدمه ازشون به عنوان یک حامی و مربی و معلم صدها ادیب جوان نام بردیم، میشه از شاگردانش یکی دوتا برجسته ترین ها رو بفرمایید؟
عرض به خدمتون که استاد در تربیت بسیاری از شعرهایی که بعد از درگذشت استاد و حتی در زمان زنده بودنشان به ستاره های شعر تاجیکستان تبدیل یافتند و حتی در حوزه فارسی زبانان از آنها با احترام یاد می شود بسیار نقشی بارز داشتند که در این ردیف می توانم از استاد مومن قناعت، بازار صابر، لایق شیرعلی، گلنظر، مهمان بختی و ده ها نفر دیگر یاد کنم که آنها در اشعارشون از این بزرگی استاد باقی خودشون تشکر کردند که من یک نمونه از شعر استاد لایق در واقع میارم که همون خودی کم اینو استفاده کردن در پیشگفتار کتاب و استاد لایق با افتخار میگویند که از شاگردان استاد مرزا تورسون‌زاده هستند. در این دنیا دو سه مردی بزرگ پشتیبان ماست، در این دنیا دو سه صاحب دل همداستان ماست، به زیر آسمان نیلی و روی زمین سبز، زمین و بامشان گویی زمین و آسمان ماست. دو سه مرد است در دنیا که قدر مرد می دانند. دو سه تن مرد صاحب درد